رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و این آخرین بخش از برنامه رنگارنگ صبحانه با خبر ماست برای شما شنوندگان خوبمون، به ویژه در این روز آدینه تعطیل. عزیزان، همچنان 30 دقیقه دیگر باقی است و خوشحالیم که میتونیم این زمان رو در کنار شما باشیم. امیدواریم که اگر تازه به ما پیوستید در کنار ما باقی بمونید. به شما صبح بخیر میگیم. عزیزان، کیان معنوی اینجاست تا شما رو در جریان مشروع خبرها برای آخرین بار در طول این صبحانه با خبر قرار بده.
با درودی دوباره. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد آمار مربوط به صادرات نفت خام ایران در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی به میزان تقریبی 1 میلیون بشکه در روز کاهش نشان می‌دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه که بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تنظیم شده آورده است که صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی روزانه تقریباً 2.5 میلیون بشکه بوده، اما اکنون به 1.5 میلیون بشکه رسیده که به معنای از دست دادن 8 میلیارد دلار درآمد نفتی در 3 ماهه نخست سال جاری برای ایران است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه با تایید این خبر که ایران برای نشست بررسی بحران سوریه دعوت نشده است اعلام کرد کوفی آنان ایران را بعداً از نتیجه نشست مطلع می سازد و ایران در آینده همچنان با ادامه تحولات همراه خواهد بود.
Whether Iran should be a party to this action group meeting has been discussed among the parties.
نشست بررسی بحران سوریه به ابتکار کوفی آنان نماینده بین‌المللی امور سوریه قرار است با شرکت 5 عضو دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب فردا شنبه در ژنو انجام گیرد. محمد خزائی سفیر ایران در ملل متحد روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد جمهوری اسلامی از طرح کوفی آنان حمایت می‌کند. خزائی گفت:
A very important fact that cannot be ignored by anybody is the influence and constructive role.
محمد خزائی گفت نفوذ ایران در سوریه واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و افزود اگر برخی قدرت‌ها نمیخواهند از این نفوذ و نقش به گفته او سازنده ایران در رسیدن به صلح بهره جویند، این مشکل خودشان است. روسیه به عنوان یک متحد بشار اسد روز پنجشنبه اعلام کرد جدا نگه داشتن ایران از نشست بررسی بحران سوریه یک اشتباه است. در همین حال بشار اسد رئیس حکومت سوریه روز پنجشنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران هر گونه تدبیر خارجی برای حل و فصل مناقشه سوریه را رد کرد. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نخستین روز برگزاری نشست بررسی راه‌های برون رفت از بحران مالی منطقه یورو روز پنجشنبه بر سر یک بسته 120 میلیارد یورویی کمک اضطراری به رشد اقتصادی به توافق رسیدند. این خبر را هرمن وان رامپای رئیس شورای اروپا روز پنجشنبه در بروکسل اعلام کرد. علاوه بر این رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که 5 میلیارد یورو نیز به صورت اوراق قرضه مشترک برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی پایدار و زیرساخت‌های صنعت دیجیتال اختصاص دهند. اجلاس بررسی بحران اقتصادی یورو امروز نیز در بروکسل ادامه می‌یابد. همزمان با بالا گرفتن نگرانی‌ها در مورد امنیت تنگه هرمز، عربستان سعودی میگوید خط لوله قدیمی که نفت صادراتی این کشور را به دریای سرخ منتقل میکرد بار دیگر بازگشایی شده است. این خط لوله در دهه 1980 میلادی برای صادرات نفت عراق از مسیری جدا از خلیج فارس احداث شده بود. وزارت خارجه ایران بیانیه باراک اوباما و ولیعهد ابوظبی را در مورد لزوم حل مسالمت‌آمیز مشکل جزایر سه‌گانه مداخله آشکار در امور داخلی ایران خواند. معاون وزارت خارجه ایران گفته است که این جزایر به ایران تعلق دارد و کشورهای ثالث با هدف ایجاد تنش و تفرقه افکنی در منطقه در این کار مداخله می کنند. و آخرین خبر این که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل سخنان محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را نظراتی آمیخته به تنفر و عدم تحمل مذهبی خواند. سخنگوی بان کی‌مون گفت دبیرکل سازمان ملل بارها از مقام‌های ایران خواسته از بیان این گونه سخنان ضد یهود و مغایر شأن و مقام رهبران سیاسی خودداری کنند.
سپاسگزارم. کیان منوی بود با آخرین بخش خبری در این صبحانه با خبر امروز. و ما نخستین گزارش این بخش، خبر متوقف شدن علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در فرودگاه قبرس توسط مقامات امنیتی این کشور روز پنجشنبه با واکنش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس ایران تایید شد. به این ترتیب فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا سرانجام یک مقام رسمی ایران درد سرساز شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی قبرس، وزیر خارجه ایران در جریان سفرش به این کشور به دلیل آنچه قدیمی بودن فهرست اسامی مقامات تحریم شده ایرانی در فرودگاه لارناکا عنوان شده توسط مقام‌های امنیتی برای مدت کوتاهی بازداشت شده است. این در حالی است که وزیر دادگستری قبرس این توقف را تنها معطلی 2-3 دقیقه‌ای توصیف کرده است. در گزارش‌های منتشر شده آمده است که مقام‌های امنیتی و دفتر ضد تروریسم فرودگاه تأکید داشتند که نام این مقام جمهوری اسلامی در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد و به همین دلیل وی اجازه سفر به این اتحادیه را ندارد. با این حال گزارش‌ها حاکی است که این بازداشت مدت زیادی طول نکشیده است و در نهایت پس از درخواست وزارت خارجه قبرس برای صدور اجازه ورود به کشور برای آقای صالحی، مقام‌های امنیتی فرودگاه راه را برای وزیر خارجه ایران باز کردند. به گزارش خبرگزاری‌های قبرس، اراتو کوزاک و مارکولی وزیر خارجه قبرس به مقام‌های فرودگاه گفته است که نام آقای صالحی که پیشتر ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت، از 2 سال پیش و پس از عهده‌دار شدن سمت وزارت امور خارجه از فهرست تحریم‌ها حذف شده است. گزارش ها حاکی است که این اقدام نیروهای امنیتی فرودگاه قبرس سبب بروز تنش در فرودگاه شده، اما در نهایت با مداخله وزارت خارجه قبرس مشکل برطرف شده و دولت قبرس نیز به طور رسمی از ایران به دلیل وقوع این سوء تفاهم و آنچه عملکرد اشتباه خوانده پوزش خواسته است. با این همه وقوع این اتفاق در عرف دیپلماتیک و روابط میان کشورها نامتعارف محسوب می شود. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در نروژ درباره رویه های جاری در سفرهای بین المللی مقامات جمهوری اسلامی به رادیو فردا می گوید
تمام موارد از قبل با سفارتخونه هماهنگ میشه و سفارت ما طبق روال قبلی هم که ما تو سفارتخونه ها کار میکردیم از هفته قبلش مشخصات پرواز و نوع هواپیما و هواپیما اگر اختصاصی باشه با چه تعداد آدم میان و تمام این موارد در واقع به کشور پذیرنده و کشور میزبان اطلاع داده میشه و هزینه های مربوطه اون هم در واقع اگر که دو طرف با هم ارتباطاتی داشته باشن این مسائل هم توش در واقع گنجونده میشه. لذا یه همچین برخوردی با وزیر امور خارجه در داخل اون کشور غیر عرف دیپلماتیکه و اصلا پذیرفته نیست، کما اینکه حالا به نوعی کشور قبرس این رو معذرت خواهی کرده و اعلام کرده.
بازداشت کوتاه مدت وزیر خارجه ایران در قبرس باعث واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس ایران شده. از جمله اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که در روزهای آینده این موضوع با حضور شخص آقای صالحی در مجلس بررسی خواهد شد. این نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته که این احتمال وجود دارد که این مسئله برای ایجاد جنگ روانی رخ داده باشد. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین نیز وقوع این رویداد را حاوی پیام‌هایی از سوی اتحادیه اروپا به مقامات جمهوری اسلامی می‌داند.
قاعدتاً چون ایشون وزیر امور خارجه هستن در وضعیت الان و چندی پیش هم اتحادیه اروپا اسم ایشون از لیست حذف کرده بود، یک همچین برخوردی میتونه یک پیامدی داشته باشه و یک پیامی برای مقامات جمهوری اسلامی داشته باشه. با توجه به اخباری که از ملاقات خود آقای احمدی نژاد هم در برزیل مشاهدش بودیم که چگونه از ایشون استقبال شد، این پیام رو میتونه داشته باشه که کشورهای غربی دارن به موازات تحریم‌های اقتصادی که ایران رو داره به سمت میبره که اونها میخوان ازش استفاده کنن، تحریم‌های سیاسی رو هم دارن تست میکنن و یک پیام و سیگنالی رو به سمت جمهوری اسلامی ارسال میکنن که میتونه این تحریم‌های سیاسی هم به دنبال تحریم‌های اقتصادی مصبر ثمر باشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو به اون خواستی که کشورهای غربی دارن نزدیک کنه.
قبرس از چند روز آینده و از ابتدای ماه آینده میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت. آقای صالحی نیز ششم تیر ماه بر اساس آنچه خبرگزاری‌های ایران عنوان کردند برای تبریک این ریاست و انجام پاره‌ای مذاکرات به این کشور سفر کرده بود. در واکنش دیگری به اتفاق رویداده در فرودگاه لارناکا، حشمت الله فلاحت پیشه، عضو اصولگرای پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، اتفاق رویداده را بزرگترین بی‌حرمتی به شأنیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی دانسته است.
بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد. و اما آمریکا با گذراندن ناو ابراهام لینکلن از تنگه هرمز و همچنین افزایش ناو آبی خاکی USS پونس و مینروپای جدید به ناوگان نظامیش در خلیج فارس نیروهایش را عملاً تقویت کرده است. این در حالی است که فرمانده نیروی دریایی آمریکا دریا سالار گرینرت شرایط منطقه را در دو ماه گذشته آرام توصیف کرده. در همین رابطه مهداد قاسمفر از رادیو فردا از حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا میپرسد که افزایش توان نظامی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین با چه هدفی است؟
این اقدام آمریکا بر پایه یک برنامه از پیش تعیین شده است. آمریکا اقدام لازم رو در خلیج فارس و دریای عمان داره انجام میده با آگاهی از تحول استراتژی نظامی ایران در خلیج فارس. بر این پایه آمریکا تصمیم گرفته بود که تعداد مین جمع کن‌های خودش رو در خلیج فارس و دریای عمان اضافه بکنه و پیشتر فرمانده نیروی دریایی آمریکا گفته بود که تابستان امسال این کار را انجام خواهد داد که الان انجام دادند و شمار مین جمع کن‌های آمریکایی از 4 فروند رسیده به 8 فروند و به همراه این آمریکا یک کشتی مادر رو برای عملیات ویژه در خلیج فارس که در واقع این کشتی یک پایگاه شناور برای هماهنگی و اداره این عملیات ویژه برای مقابله با قایق‌های تندو سپاه پاسدارانه، این رو هم اعزام کرده به خلیج فارس.
الان یعنی در واقع ما با 3 ناو آمریکایی توی خلیج فارس رو در رو هستیم. در چنین مقطعی حضور 3 ناو آمریکایی به اضافه مینروب‌های اضافه شده آمریکا در منطقه آیا نشانگر موضوع خاصی هست یا بایستی به صورت ویژه‌ای بهش نگاه بشه؟
ببینید، آمریکا برنامه دراز مدت برای حضور در خلیج فارس و دریای عمان داره و شمار ناوهای ناوگان پنجم از 25 فروند تا 25 فروند در چند سال آینده هم خواهد رسید. اینها قصد اینکه از خلیج فارس بیرون برند ندارند. این هم برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایرانه، هم دادن قوت قلب به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس. آوردن مین جمع کن‌ها هم با توجه به یکی از توانایی‌های نیروی دریایی ایران، چه نیروی دریایی سپاه و چه نیروی دریایی ارتش، و اون هم شمار مین‌هایی است که این دو تا دارند. شمار این مین‌ها میگن که به 5000 مین هم رسیده. البته اینم تأکید بکنم که فقط این مین جمع کن‌ها کارشون در خلیج فارس نیست، در دریای عمان است و در نقاط استراتژیک مثل اطراف باب‌المندب و به طور کلی شمال غرب اقیانوس هند هم هست.
ناوی که الان اضافه شده اسمش هست ناو آبی خاکی USS پونز. این مشخصاتش رو اگر ممکنه بگید که این چه جور ناوی هست؟
این ناو یه ناو قدیمی بوده که اینو بهینه‌سازی کردن. این در واقع پلتفرم مخصوص برای هلیکوپتر داره و آماده کردند این رو با تجهیزات و توانایی‌هایی که تکاورهای نیروی دریایی آمریکا موسوم به سیل در اونجا مستقر بشند و این توانایی رو به آمریکا بده که در هر جا بخواد دست به عملیات کماندویی بزنه، عکس‌العمل نشون بده. علاوه بر این ناوها، آمریکا اخیراً به تازگی گزارش شده که 238 فروند موشک‌های کروز تاماهوک هم به ناوگان پنجم خودش که مستقر در بحرین هست داده. این موشک‌ها موشک‌های بسیار دقیقه و بنا به نوع موشک تاماهوک تا 2500 کیلومتر بعد داره. اینها در واقع برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران هست که به دفعات فرماندهان ارتش ایران و فرماندهان سپاه پاسداران گفتن که تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه و همینطور ناوهای اینها در برد موشک‌های ما قرار داده.
حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا به پرسش‌های همکارم مهداد قاسمفر پاسخ می‌داد و ما پرسش روز ما را که از یاد نبردید. از شما خواستیم که با ما در تماس باشید. در این رابطه از روز یکشنبه تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا آغاز میشه. با وضع این تحریم‌ها بخش از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی عملاً از بین میره. به نظر شما این تحریم‌ها چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ به نظر شما شنونده خوب ما در مقام تصمیم گیری اگر می بودید برای بهبود روابط ایران با جامعه جهانی و رفع تحریم‌ها چه می کردید؟ نظرتون، دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 2420-2211-2212. صدای شما و پیام‌های شما در برنامه‌های مختلف از جمله صبحانه با خبر پخش خواهد شد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب دوستان، نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی. خبرهای فرهنگی را از فرج سرکوهی خواهیم شنید در گفتگویی که با او خواهیم داشت. آقای سرکوهی، صبح جمعه شما بخیر.
روز جمعه شما بخیر خانم روانشاد. درود بر شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز تعطیل رو با شادی و شادمانی آغاز کنین و با سرخوشی به پایان ببرین.
ممنونم آقای سرکوهی و شروع میکنیم با 21مین نمایشگاه 100 اثر از 100 هنرمند که امروز افتتاح میشه.
بله، 21مین نمایشگاه 100 اثر 100 هنرمند امروز در گالری گلستان افتتاح خواهد شد، اما این بار به جای 100 اثر از 100 هنرمند حدود 200 اثر ارائه خواهد شد، 180 نقاشی و 12 مجسمه سفالی، آهن و برنز. شاید گرانترین تابلوی که امروز عرضه بشه تابلوی است کوچک با تکنیک گواش، اثر سهراب سپهری، اما این نمایشگاه 100 اثر 100 هنرمند آثار سه نسل رو پوشش میده، از نخستین نسل نقاشان مدرن ایران تا نسل جوان کنونی. بنابراین کسانی که از این نمایشگاه دیدن میکنن میتونن آثار سهراب سپهری، بهرام دبیری، صادق تبریزی، محمد علی ترقی جا، پروانه اعتمادی، فرامرز پیلارام، علی اکبر صادقی، بهجت صد، پرویز کرانتری، علی گلستان، فریده لاشایی، سمیلا امیر ابراهیمی، منوچهر سفرزاده و اردشیر محسس رو ببینن و علاوه بر اینا همینطور که گفتم آثار بسیاری از نقاشان دیگر رو. اسامی که اعلام کردم خب استادان نقاش هستن، اما همه استادان رو هم وقت نداریم اعلام بکنیم، بنابراین همین چند اسم نشون میده که چه نمایشگاه دیدنی و با ارزشی هست.
آقای سرکوهی، امروز جمعه است و به تجربه دریافتیم که روزهای جمعه روزهای گشایش نمایشگاه هست. حالا از نمایشگاه‌های دیگری که امروز افتتاح میشن چه خبرهایی برامون دارید؟
نمایشگاه نقاشی خط آثار هوناز آفاقی در گالری سیهون امروز افتتاح میشه و تا 14 تیر ماه هم ادامه داره. نمایشگاه دیگری که امروز افتتاح خواهد شد، دیروز اندکی درباره‌اش صحبت کردیم، موزه گالری هنر مدرن ایران هست که همونطور که دیروز گفتیم این قرار است یک موزه دائمی بشه و یک گالری دائمی بشه و آثار 60 سال گذشته رو از نقاشان مدرن و مجسمه‌سازان، خطاطان و عکاسان درش ارائه بشه، همچنین نشست و سمینار و غیره. نمایشگاه با 60 اثر افتتاح خواهد شد از نقاشان بسیار معروف، از قدیمی ترینش کار آقای ناصر عسال در سال 1341 تا جدیدترینش کاری از آقای آیدین آقداشلو که در سال 1389 خلق شده. در این نمایشگاه هم آثار پرویز کلانتری، سید محمد احسایی، پرویز تناولی، رضا درخشان و دیگر استادان ارائه شده. دیروز درباره‌اش صحبت کردیم و این نمایشگاه نمایشگاهی است که بسیار ارزنده است و امیدواریم که این موزه گالری بتونه موفق بشه و در اهدافی که اعلام کرده که علاوه بر معرفی هنر 60 سال اخیر ایران، در برگزاری نشست‌ها و سمینارها هم موفق بشه و نسل جوان بتونن از تجربه گذشته بهره بگیرن.
خب آقای سرکوهی، بد نیست که به صحنه زنده تئاتر هم سری بزنیم. از نمایش‌های تازه‌ای که روی صحنه خواهند رفت چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، دیروز اعلام کردیم که 14مین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران از 10 تا 15 تیر ماه کار خودش را آغاز میکنه. کارگاهش از دو روز پیش آغاز شده که دیروز درباره‌اش صحبت کردیم. بنابراین از این به بعد چند روز ما درباره نمایش‌های صحبت خواهیم کرد که در این جشنواره ارائه خواهد شد. از جمله میتونم از دو نمایش ایرانی نام ببرم. یکی کنسرت حشرات 2 کار مریم سعادت که قرار است بعد از اینکه در جشنواره اجرا شد در تالار حافظ هم اجرا بشه، و یکی هم نمایش شاه عالمتاب، کنیزک بیتاب، سنات مهتاب، اسم بسیار زیبایی است که هم یادآور فولکلور ایرانی هست و هم یادآور داستان‌های قدیمی. این کاری است از رسول نجفیان، یعنی ایشون هم نوشتن و هم کارگردانی کردند و خانم نسرین شریعتی عروسک‌ها رو طراحی کردند و ساختن. این نمایش در فرنگسرای نیاوران عرضه خواهد شد. داستان جالبی هم داره، داستان شاهی است که یک همسر داره، همسرش نازاست و او در غیاب همسرش کنیزی رو برمیگزینه تا از او صاحب یک فرزند بشه، اما پی میبره که این کنیز شاه رو دوست نداره و عاشق جوان دیگری است و این شاه هم سعی میکنه که اون جوان رو آزار و اذیت بکنه و داستان بدین طریق پیش میره. این نمایشنامه همونطور که گفتم از عروسک ها استفاده شده و راوی هم داره.
آقای سرکویی، شما فردا با برنامه دنیای نش با صبحانه با خبر همراه خواهید بود، پس تا یک شنبه خدا نگهدارتون.
منم از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم روز و روزگار خوشی داشته باشین، هم شما هم شنوندگان عزیز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
خانم ها آقایون، صبحتون بخیر. روز و روزگار هممون خوش و خرم. وبلاگ پارانویک رادیو فردا رو مهمون من تو ماج تاهباز هستین. مثل هر روز گپی میزنیم از پارانویاهامون، میگیم که نگفته نمونه و البته سکوتم نمی کنیم و کنارم نمی کشیم، چون زندگی دیگه همیشه در مراجعه است. سازمان ملل متحد گزارشی رو منتشر کرده از اعتیاد و آمار معتادا در جهان و کشورهای مختلف. بذارین از همین اول بهتون بگم که بعضی از کشورها، در واقع خیلی از کشورها، یا در همه موارد یا در بعضی موارد، منظورم بعضی از مواد اعتیادآوره، آماری ارائه نکردن، که البته ایران هم در بعضی از موارد جزو اوناست. به هر حال با یه حساب سرانگشتی بیشتر از 27 میلیون شهروند کاملا معتاد در جهان وجود داره که 1% از اینا حدوداً بر سر اووردوز یا همون سنکوب کردن میمیرن هر سال. البته دوباره تکرار میکنم که منظور کشورهایی که آمارشون ارائه شده که عمدتاً تو قاره آمریکا، استرالیا و اروپان. هر سال دست کم 200,000 نفر به خاطر استفاده از کوکائین جونشون رو از دست میدن. ماری جوانا همچنان پرطرفدارترین در جهانه. دست کم 225 میلیون نفر از ماری جوانا استفاده میکنن. بزرگترین محل تجارت ماری جوانا اروپاست و بزرگترین صادر کننده ها به این قاره هم اول کشور مراکشه و بعد افغانستان. آمار نشون میدن که استفاده از مخدرهای سینتتیک یا شیمیایی مثل متامفتامین و اکستازی و اصلا به خصوص این دوتا مخدر به شدت در حال افزایشه. تو این گزارش در ضمن به این موضوع هم اشاره شده که با وجود جنگ سخت در بعضی موارد با قاچاقچی‌های مواد مخدر، اونا با مهارتی مثال زدنی خودشون رو با تغییر شرایط وقف میدن. به شدت نفوذناپذیرن و کارشون رو هم به راحتی پیش میبرن. منظور اینه که هر کاری میکنیم بازم قاچاقچی‌های مواد مخدر یه قدم جلوترن. در ضمن هر سال در جهان نزدیک به 250 میلیارد دلار خرج مبارزه با مواد مخدر میشه. رقم نجومیه نه؟ آی آدم ها. شعر نیما یوشیج با صدای سهیل نفیسی.
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. آی آدم ها که بر ساحل ملاقات دلگشا داری، نان به سفره جامتان برتن، یک نفر در آن میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان را ز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افسون می کند زین آب ها بیرون، گاه سر گه پا، آی آدم ها او ز راه دور این کهن جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد، کار تماشایی موج میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش میرود نعره زنان، وین بانگ باز از دور میآید،
عزیزان. پرسیدید که شماره پیامکگیر رادیو فردا چند هست؟ 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50. اگر دسترسی به تلفن عادی ندارید و نمیتونید برای ما پیام بگذارید و یا احیانا سخت براتون که این کار رو با تلفن همراه انجام بدید، میتونید برای ما پیامک بفرستید با همین شماره‌ای که اعلام کردم، و الا مایل هستیم که حتما برامون با صدای خودتون پیام بگذارید. پرسش روز از شما این بود که از روز یک شنبه، تنها دو روز دیگه، تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا آغاز میشه. با وضع این تحریما بخشی از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به راستی از بین میره. به نظر شما شنونده خوب ما، این تحریما چه پیامدهایی خواهند داشت؟ و اگر ریش و قیچی به دست شما بود و در مقام تصمیم گیری بودید، برای بهبود روابط ایران با جامعه جهانی و رفع تحریم ها چه می کردید؟ نظرتون رو با 20420-2211-2212 در میان بگذارید. در تمامی ساعت شبانه روز تمامی دستگاه های پیامگیر و پیامگیر ما در اختیار شماست و ما آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و وقت خداحافظی میرسه. روز جمعه بسیار دلچسب و دلنشینی برای یکایی که شما آرزو میکنیم. این برنامه که امیدوارم از آغاز اون در ساعت 7 بامداد با ما همراه بوده باشید، به همت و تلاش برای بچه های رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک و همچنین در گوشه و کنار جهان تهیه شده. وعده ما به طور حتم فردا ساعت 7 بامداد در صبحانه با خبری دیگر خواهد بود. همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم و گوش کنید به این قطعه زیبا که شادی و امید نام داره، با آرزوی بهترین ها برای یکایک شما.